عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. همکنون ساعت 15:30 و برنامه ساعت 24:01.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. رسانه ها به عنوان ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی از مراکز مهم تأثیرگذار در هر جامعه هست، به طوری که امروزه سیاست و اقتصاد رو بدون زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی نمیتوان مطالعه کرد. رسانه‌ها به قدری مؤثرند که میتوانند تغییرات لازم در نگرش‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی یا حفظ آنها را ایجاد کنند. این تأثیر میتواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی باشد. حتی رسانه‌ها نخبگان جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. همزمان در ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با فصل سوم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. آقای دکتر حمید عبیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی هستند و قرار است راجع به بررسی تکنیک‌ها علیه اقتصاد و امنیت در ایران با تأکید بر تغییر باورها، بایسته‌ها و دیدگاه‌ها صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنونده های رادیو گفتگو. در این بخش، یعنی در بخش میز گفتگوی ساعت 24:01، من حمید عبیری، میزبان جناب آقای دکتر علیرضا داوودی و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی رفیعی راد خواهم بود و در خصوص بررسی تکنیک ها علیه اقتصاد و امنیت در ایران با تاکید بر تغییر باورها، بایسته ها و دیدگاه ها گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای دکتر رفیعی راد، سلام بر شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض ادب، سلام، احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمت هستم.
آقای دکتر داوودی عزیز، سلام به شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عبیری و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما. آقای دکتر رفیعی راد، از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مخالفین انقلاب از همه ابزارها و توان خودشون برای توقف سرعت انقلابیون برای رسیدن به بهمن 57 بهره گرفتن، از ابزارهای فرهنگی، رسانه‌ای و هر آنچه که در اختیار داشتن. اما آنچه که مشخص بود با توجه به در اختیار داشتن همه این ابزارها و تمام هزینه‌ها و تلاش‌هایی که برای رسیدن به این نقطه و به این هدف انجام دادن، نقطه مقابل انقلابیون با در اختیار داشتن حداقل‌ها مانع از حرکت و شتاب مخالفین با انقلاب شدن. مهمترین علت رو در چی میدونید؟
مخالفت در مناسبات سیاسی بر اساس منافع ملی یک کشور طبیعی‌ترین رفتار واحدهای مقابله. ما در مواجهه با کشورهای هدفی که حوزه منافع خودشون رو در حوزه منافع ما تعریف می کنند با یک تعارض مواجه می شیم. کاری هم نمی شه کرد و این تعارض وجود داره. چرا؟ چون عامل رو به عنوان تهدید می شناسیم و تهدید یک عامل خارجیه. اما در این مسئله که چند تا مطلب رو شما فرمودید، اینکه چطور موفق نبودند، نمیشه مطلق گفت خسارت هایی وارد کردند و من اشاره می کنم، و اینکه چطور ما موفق بودیم. یه مقدمه کوتاه عرض میکنم، این که افکار عمومی رو وقتی تعریف میکنیم یعنی داوری مردم در یک مسئله همگانی مورد اختلاف در زمانی مشخص. این تعریفی اجمالی از افکار عمومیه. جبهه مقابل، من تعبیر جبهه معارض رو هم میتونم به کار بگیرم چون واقعا جبهه معارضه. جبهه معارض انقلاب اسلامی که اشاره فرمودید، برای مدیریت افکار عمومی ما در نگاه امنیت رسانه‌ای چند کار رو بر اساس نظریه‌های رسانه‌ای انجام دادن. خب در مدیریت افکار عمومی مسئله سازی می‌کنند برای افکار عمومی. کسانی که در جبهه معارض نشستند برای اینکه بتوانند توان کاهی بکنند، توان کشور رو از مسیر اقتدار افزایی و حوزه اقتدار کند بکنند، نیل به اون رو با مخاطرات مواجه کنند، از کارهایی که انجام میدن ایناست که عرض میکنم. مسئله سازی میکنند، مسئله رو جعل میکنند به مسئله فرعی، رو اون رو در مسیر برجسته سازی قرار میدن که این کار رسانه است، برجستش میکنند و همه رو معطوف به مسئله حاشیه‌ای میکنند. خیلی مثالش ساده است. شما مهمان دارید، برای صله رحم اقوام رو دعوت کردید، حالا پدر منزل که بزرگ منزله باید تدبیر کنه برای آسایش اینها و پذیرایی اینها. حالا شما تصور کنید اعضای خانه بیان بشینن شور بگیرن که ما این ساعت خوابمون درست نیست. الان اولویت شما مسئلتون مسئله پذیرایی مهمانه. یه بداهه عرض کردم، میشه خیلی مثالهایی رو زد. از کارهای دیگری که انجام میدن از همین جنس اولویت سازیه. میتواند یه مسئلهی واقعا جز مسائل منافع ملی ما باشه، ولی مثلا اولویت دو باشه، اولویت سه باشه. این اولویت ها رو جابجا کردن هم در افکار عمومی از مأموریت های رسانه است. خیلی خسارت هم میزنه.
ساعت 24:01.
در حوزه دفاعی جمهوری اسلامی شما میدونید هر کشوری در سه حوزه زمینی، هوایی و دریایی یک حوزه براش برجسته تره. مثلا برای کشور انگلیس، برای جزیره انگلیس نیروی دریاییش در تاریخ برجسته بوده. برای کشوری مثل آمریکا نیروی هوایی یک رکنه، شاید بشه گفت هواپایه است اصلا. آمریکا حتی اگر نیروی دریاییش هم جایی براش زیادت ایجاد میکنه با ناو هواپیما برشه. برای جمهوری اسلامی امروز توان موشکی یک رکن دفاعیه، یعنی ضریب اهمیتش در بالاترین سطح قرار داره، چون نسبت به نیروی هوایی کم هزینه تره و در ایجاد بازدارندگی دیترنس برای جمهوری اسلامی نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه. رسانه میاد و عواملی که میتونن بگم کم فهمن یا مزدورن، نمیخوام ارزش گذاری بکنم، ولی هرچه که هست آبشون با آسیاب دشمنه. اینها میان این حوزه رو از اولویت اول افکار عمومی در مسئله دفاعی خارج بکنن و خارج هم سعی کردن که این اتفاق بیفته. شخصیت‌های سیاسی این رو اظهار کردن متاسفانه که انسان با توجه به سابقه سیاسیشون تعجب میکنه که چطور که هم چیزی بدیهی و طرف نمیفهمه. یا مسئله دیگریه که بنده دسترسی به خبر پنهان ندارم. از نکته هایی هم که من یکیشو اشاره کنم و بگذرم، اونم کم اهمیت سازی. کاستن از اهمیت یک مسئله توسط رسانه یکی از کارهای بسیار مهمیه که اتفاق افتاده و میفته. مثلا بفرمایید شما در حوزه بهداشت عمومیمون الان بحث واکسن هست. یک کسی تزریق واکسن رو بیاد کار کنه و اهمیتش رو کم کنه تو جامعه. اهمیتی نداره واکسن زدن. مقاوم سازی مردم نسبت به آسیب این ویروس کرونا کووید 19 یا این جدیدی که الان مطرح است اومیکرون، بیاد بگه آقا نه و ما داریم این خط رو، این که میگم خط فعالی هم هست، این اتفاق بیفته. جنبندی عرض کنم، جبهه معارض رسانه‌ای تلاش میکنه ما رو در حوزه بینشی دچار اختلال ادراکی بکنه. وقتی بینش ما دچار اختلال شد، نگرش ما به پدیده ها حتما با خطا مواجه میشه. وقتی ما نگرش خطاگونه داشته باشیم نسبت به مسائل، منش ما دیگه منش متناسب و انتخاب درستی نیست، یعنی رفتار ما حتما خطایی اتفاق میفته.
درود بر شما، متشکرم.
احتمال این معنا را ندید که تفنگ و یرسه و مسلسل شما پیروز شده است. اون چی که شما را پیروز کرد اون ایمان شماست و اون اخلاص شماست.
ببینید الان یه آمریکایی پدرشه چی کار میکنی؟
پدرشو در میاری
چجوری؟
وصله
الان اصله
نماشه چی کار میکنی؟ با دفت خالی میاری.
ما راه اقتدار کشور رو پیش میریم.
ساعت 24:01.
آقای دکتر داوودی، در حوزه ماموریت‌های رسانه در مدیریت افکار عمومی، آقای دکتر رفیعی را چند تا نکته رو مطرح کردند که جز مهمترین ابزارهای رسانه‌های مخالف برای توقف مسیر انقلاب بود. خب تا پیش از پیروزی انقلاب ما رسانه رسمی قدرتمند با اون قالب‌ها و چارچوب‌ها و قوانین رسانه‌ای به اون معنا و مفهومی که انتظار میره ازش در اختیار نداشتیم، یعنی جبهه انقلاب در اختیار نداشت. اگر رسانه رسمی تشکیل شد و ایجاد شد و فعالیت خودش رو شروع کرد، از بعد از پیروزی انقلاب بود و خب اون رسانه هم تا دست پیدا بکنن به اون جایگاه اصلی خودشون یه مدت زمانی قطعا لازمه. اون چیزی که اینجا قابل توجه اینه که در بین این دو مقطع رسانه های مخالف اقدام مؤثر آنچنانی نتونستن انجام بدن. توقع خودشون این بود که بیش از این نتیجه بگیرن و حاصل نشد. چرا؟
ببینید، شما وقتی صحبت از حصول نتیجه میکنید باید متغیرها و عواملش رو هم حتما راجبش صحبت کنید. ما در میدان وقتی که داریم صحبت میکنیم، عوامل و متغیرها منفک از رسانه هستند. رسانه هم در نگاه اول منفک از عوامله. بسته به توافقی که بر سر مسیر و نتیجه میکنند، ضریب پیوند رسانه و عوامل میدان مشخص میشه. یه نکته دقت داشته باشیم، از اول انقلاب به این طرف رسانه ها یک مسئله بسیار جدی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و اون هم ایجاد تشنج در انقلاب بود. ببینید، هر انقلابی بالاخره یک حالت سالم داره، بعضی وقتا بیمار میشه، بعضی وقتا دچار تب میشه، بعضی وقتا دچار التهاب میشه. اما اینکه مرحله تشنج رو بخواد تجربه بکنه، این یعنی یه مرحله بالاتر، یعنی تبی که نتوانسته از کنترل شود. کار رسانه ها چیه؟ کار رسانه ها اینه تب آفرینی هایی رو که در میدان صورت میگیره تبدیل به تشنج هایی بکنند که از کنترل خارج بشه. رسانه های مقابل، رسانه های معاند، رسانه های معارض به نوعی تلاششون برای رسوندن انقلاب به این فاکتور است. پس ما در مقابل این رسانه‌ها یک رسانه‌هایی داریم که تحت عنوان رسانه‌های مجاهد، رسانه‌هایی که مجاهدت می‌کنند، برای پایین آوردن این تب، خارج کردن انقلاب از تشنج و بایکوت کردن، محدود کردن، حذف کردن و یا کنترل کردن نیروها و عوامل میدانی. پس ما وقتی داریم صحبت از توانمندی میکنیم، باید ببینیم اساسا مأموریت چی بوده، چی هست و ابزار چی بوده و چی هست. در حوزه میدان، خب ابتدا به ساکن در دهه اول قطع الیقین مسئله بر سر حذف بوده. اگر نبود که اصلا جنگ تحمیلی اتفاق نمی‌افتاد. جنگ یعنی تلاش همه جانبه برای حذف. حالا این حذف میخواد هر هدفی رو در متن خودش قلمداد بکنه، تعارف نداره، یعنی اینجا اصلا ابزار معنا پیدا نمی‌کنه. شدت و حدت که داره صحبت میکنه. پس بنابراین رسانه ها از دهه دوم انقلاب به بعد میشوند ابزار ایجاد تشنج در این حوزه. تشنج در حوزه ذهنی چه زمانی اتفاق میفته؟ در چهار حالت شما تشنج ذهنی دارید. حالت اول، انقطاع رابطه مستقیم بین شناخت و ادراک، ذهن دچار تشنج میشه. حالت دوم، شناخت بیقواره از حوزه ادراک و شناخت. بیقواره که میگم یعنی غیر ضرور، حتی بی ربط، کومیک، کاریکاتوری. نکته سوم، به هم خوردن توازن میان شناخت و ادراک، یعنی مخاطب میخواهد به یک ادراکی برسد اما فاکتورهای شناختی که بهش داده شده مغایر ادراک حقیقی است، میره توی فضای دیگه. گزاره چهارم، شناخت غیر دقیق از گزاره های ادراکی است. یعنی خیلی وقتها ادراکه درسته، ما شناختی از گزاره های منتج به ادراک نداریم که مسیر شناختی رو بیایم طراحی بکنیم. برای همین خیلی وقتها تغییر باور ایجاد نمیشه، به هم خوردن باور اتفاق میفته، تنش در باورهای پذیرفته شده اتفاق میفته، تشنج در گزاره های نگه دارنده ی باورهای موجود اتفاق میفته. پس رسانه کارش اینجا چیه؟ کارش اینجا اینه، همیشه جنگ در میدان در ایران رو عرض میکنیم، متحد کننده است، چون مشکل مشترک قابل لمس عینی به وجود میاره. برای اینکه این جنگ در میدان منجر به از هم پاشیدگی کامل بشود، باید این چهار گزاره در ذهن مخاطبی که برای او جنگ همگرا کننده است اتفاق بیفته. پس واگرایی ادراکی منجر به تشنج در میدان، منجر به از بین رفتن گزاره های نگه دارنده انقلاب میشه. رسانه ها نقششون اینجا اینه.
درود بر شما، متشکرم.
استقلال آزادی جمهوری اسلامی، استقلال آزادی جمهوری اسلامی.
ملت اسلام رو میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
ای خونبهای شهیدان، پرسم ارنهال ایمان، ای شعله های فروزان، جلوه خروش انسان، پاس می دارم از جان، پاس می دارم از جان.
با شناخت بیشتر علوم شناختی، شرایط تنفس تازه را هموار میکنیم. ساعت 24:01. ممنون که همچنان ما را همراهی میکنید. آقای دکتر رفیعی راد، شما در بخش قبل در خصوص مأموریت رسانه ها در مدیریت افکار عمومی سه تا موضوع رو مطرح کردید و سه تا ابزاری که اونها به کار میگیرند برای کاهش سرعت حرکت رسانه های موافق و یا خود انقلاب، قطار انقلاب. موضوع مسئله سازی بود، موضوع اولویت سازی بود و کم اهمیت سازی. مثال هاشو هم مطرح کردید. اینجا نقش رسانه های موافق نقش بسیار تأثیرگذاری است. برای توقف سیاست‌های مخالف انقلاب. بفرمایید که راهکارهایی که رسانه‌های انقلابی به کار گرفتند که بتونن در این مسیر مانع رسیدن رسانه‌های مخالف به اهدافشون بشن، چه تکنیک‌ها و راهکارهایی بود؟
ببینید، اونچه که الان ما باش مواجهیم، مسئله رو باید بشناسیم. مسئله چیه؟ همونجوری که اشاره شد، فرمودن که آقای داوودی رسانه‌ها دنبال متشنج کردن افکار هستن، حوزه ادراکی هستن، بینش هستن. این رو من میخوام به زبان حوزه عملیات روانی برگردونم، تکرار کنم. به عبارتی عملیات روانی اساساً برای ایجاد تردید استفاده میشه. عملیات روانی یکی از سویه های رسانه هاست که به صورت دائمی اتفاق میفته. عملیات روانی هیچ وقت دنبال اقنا نیست،
دنبال القا،
همیشه دنبال از روش القایی استفاده میکنه برای اغوا. عملیات روانی بسیار کم هزینه است. همونجوری که اشاره خیلی خوبی بود، من مزه داد دارم اینو تکرار میکنم، اینکه اطور عملیات روانی میزنن و میرن، اصلا دیگه کاری به نتیجه هم ندارن. یعنی این نوعی که عرض میکنم، اینکه تردید ایجاد میکنند و مخاطب شک میکنه، جامعه نسبت به نظام ارزشی خودش شک میکنه، این یک اثر داره و اثرش اثر عمومیه. اون چیه؟ وقتی شخص و یک جامعه نسبت مسئلهی تردید بکنه، اقل واکنشی که نسبت بهش نشون میده توقفه.
قیاس و تشخیص استدلال ها سخته بین آنچه که واقعیت و آنچه که شبیه واقعیت.
بله،
و کاذبه.
به همین جور که فرمودن، اختلال در حوزه ادراکیه. این میتونه در حوزه الیت و نخبگانی و مسئولین کشور باشه، یک اثری داره که همون اثر به جامعه برمیگرد، میتونه به صورت عمومی باشه. همه مردم نسبت به مسئله وقتی تردید کردند، کفش توقفه. توقف یعنی سکون، سکون یعنی عدم همراهی. جامعه وقتی بالنده است، وقتی رو به پیشرفت و رشده که حرکت میکنه. شما وقتی یک جامعه رو متوقف کنی، یعنی جلو پیشرفتش رو گرفتی. خیلی سخت نیست اینا فهمیدن، این مسائل سخت نیست، ولی داره اتفاق میفته. حالا میزانی که رسانه‌های خارجی دارن تشنج ایجاد میکنن در جامعه و این خط رو برای ما دنبال کردن، من عرض کردم، بس میخوایم مسئله رو بشناسیم. مسئله ما چیه؟ مسئله ما یک جبهه معارض رسانه‌ای علیه انقلاب اسلامی که میشه تهدید، و تهدید یک عامل خارجیه. تهدید کجا میشینه و موضوعیت داره؟ این مقدمه واجبیه که من با درس کنم. تهدید کجا میشینه؟ تهدید به ضعف ما میشینه. ببینید، تهدید اگر یک عامل خارجیه، من میخوام مثال بزنم، اینه: ما الان یک کسی، یک فرد مسلحی با یه تپانچه مگنوم 500، اونایی که سلاح رو میشناسن میدونن یه تپانچه بسیار قویه، بیرون ساختمان ایستاده، در یکی از این ورودی‌های ساختمان بیرونش ایستاده. اونجا زمانی که ما نیاز داریم از اونجا خارج بشیم، اون تهدید برای ما موضوعیت داره. اگه ما نخواهیم از اونجا بیرون بریم، از یه در دیگه‌ای بریم، اون تهدید هست ولی برای ما موضوعیت نداره. ما نسبت به تهدید هیچ کنترلی نداریم. مدیریتی که ما میتونیم بکنیم این حوزه است. موضوعیت تهدید رو میتونیم کنترل کنیم. به عبارتی، ما اگر بتوانیم نظام رسانه‌ای کشور رو هماهنگ کنیم و قوی کنیم، این رو بدونید، تهدید همیشه در موضع ضعف ما موضوعیت داره و متولد میشه. در حوزه قوت هیچ وقت هیچ تهدیدی به وجود نمیاد. چرا الان عرض کردم حوزه موشکی رو میزنن؟ چون حوزه قوت ماست. میدونن بزنن میخورن. میدونید، تو حوزه رسانه ما اینو نیاز داریم. حالا عملیاتی تر، یه گام پایین تر، چه کار باید بکنیم؟
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر میکنند. در ساعت 24:01
ببینید، ابتدا رسانه ما نیاز به اعتماد سازی عمومی داره. این اعتماد خیلی مهمه. من وقتی پیچ رادیو رو برمیگردونم و دارم حرف رو گوش میدم، سطحی که از اعتماد نسبت به این رسانه دارم، خب اثرگذاره در پذیرش پیامی که او رسانه داره برای من منتقل میکنه.
خب این نکته که از تو الان میگید فقط در خصوص رسانه ملی
صدر
میکنه یا همه رسانه‌هایی که امروز در اختیار
نه برده؟ نه نه، چرا میگم رسانه ملی؟ به جهت اهمیتشه. اهمیت فوق العاده رسانه ملیه که باعث میشه من بگم رسانه ملی، وگرنه تارنماهای داخلی هم که در حوزه خبری کار میکنن، خبرگزاری های نامی که اسمشون رو نمیارم، اینا هم هستن.
آقای دکتر رفیعی راد، الان بعضی از کارشناسا معتقدند رسانه های عمومی که در اختیار مردم هست تاثیرگذاریش در بعضی مقاطع از رسانه ملی بیشتره.
ببینید
اونها من این از این درجه اهمیت
من قبول ندارم. بذارید بهتون بگم. ببینید اعتباری که رسانه ملی داره هیچ رسانه‌ای نمیتواند داشته باشد، چون یکی از مؤلفه‌های رسانه در سه حوزه پیام، ابزار انتقال پیام و فراگیریش که سه تا حوزه مهم در حوزه رسانه‌ای هست، در رسانه ملی برجسته است. خب ما باید چه کار بکنیم؟ رسانه ملی باید به سمتی حرکت کنه، مسیر اعتماد افزایی رو پیش برند، از این بگذریم، در محتوایی که تولید میکنند خبر رو به هنگام و کامل به مخاطب منتقل کنند، برای مخاطب جایی از شبهه، نقص ادراکی و فهم نگذارند که رسانه معارض که مثل مگس عادت به زخم داره بشینه، بیاد بشینه همونجا. به وقتش بگید. امروز پلتفرمایی که دست مردم با سرورهای خارجی فعال هستند و عمده پوشش ارتباطی یعنی رسانه اجتماعی کشور دست اونهاست،
یعنی در لحظه ترین خبرها
بله،
تو این رسانه
بله، خب میشه. وقتی مردم این دست رسیدو دارن، یعنی عملا من صحنه رو دارم برای دشمن خالی میکنم و بعدن اونا میان میگن آقا 10% نمیدونم راهبرا اینجور بودن، نمیدونم هر چیزی دلش میخواد میاد میگه دیگه. به نظر من ده رسانه یک مسئولیت اجتماعی دارد و اون مسئولیت رسانه صیانت از حقوق عامه است. رسانه خبر رسان نیست. رسانه ملی، رسانه هایی که هستن، مسئولیت حقوق اجتماعی رو دارن. اونا باید مطالبه گر باشن، اونا باید حق مردم رو مطالبه کنن. اصلا وظیفه رسانه همینه، حق رو بشناسه، مطالبه کنه، صدای مردم باشه، بعد اون وقت مردم اعتماد میکنن. دیگه کسی نمیره به رسانه انگلیس خبیث که کمتر از 100 سال گذشته 11 میلیون یک سوم جمعیت ما رو به قتل رسوندن. اینها خیرخواه ما هستن؟ یقین اینطور نیست.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر حمید عبیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی تکنیک ها علیه اقتصاد و امنیت در ایران با تأکید بر تغییر باورها، بایسته ها و دیدگاه ها.
آقای دکتر داوودی عزیز، راجع به همین موضوع دیدگاه حضرت عالی رو هم بشنویم.
من یه نکته رو عرض کنم. ببینید حرفای دکتر کاملا درست، یه نکته تکمیلی هم داره. همونجوری که رسانه باید به هنگام، دقیق، کامل، جامع و مانع اخبار و اطلاعات رو به مخاطب برسونه، باید دقت هم داشته باشه. هوشمندی در ضریب دادن به خبر میتونه خیلی کمک حال باشه. اگر این هوشمندی اتفاق نیفته، خود رسانه به واسطه اطلاع رسانی که می کند عامل تشنج می شود. در جایی از کشور چند نفری میان و اعتراضی دارند. این یک ساحته. اگر قالب تکنیک، قالب شناختی بشود و مسیر درست طراحی بشه، محاسبه میزان ضریب دادن به این واقعه توسط رسانه، تعیین کننده تکلیف رسانه های خارجی معاند و معارض خواهد شد. اگر این هوشمندی اتفاق نیفته، اون وقت اتفاقا همین واقعه توسط رسانه وقتی پوشش این تیپی داده بشود، می شود عامل حیات بخشی به رسانه های بیگانه. یعنی ما دقت داشته باشیم در حوزه شناختی رابطه بین تکنیک و تاکتیک، ساحت و موضوع، اهمیت و امنیت، همش تابعی از هوشمندی در ضریب دادن به موضوعه.
آنچه که از تالی دارید اشاره میکنید در خصوص رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فراگیره.
منظور همه رسانه‌ها.
خب من می‌خوام یه نکته دیگه بگم. رسانه‌های غربی و مخالف و معاند امروز به نظر میرسه که مستقیم و بدون واسطه میرن سراغ خبرهایی که توسط خود مخاطب در لحظه